أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت به محضر ولی نعمتمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. در طول دوران دفاع مقدس حرکت دشمن یک حرکت مذبوحانه و پله‌ای بود. وقتی که در جبهه های نبرد حق و باطل نتوانست دشمن نتیجه‌ای رو بگیرد، رو به کشتار مردم بیگناه در شهرها آورد. حالا اون کسانی که دهه 60 رو در خاطر دارن میدانند که بمباران‌های متعددی در شهرهای مختلف، شهرهای مثل کرمانشاه، همدان، تهران، قم و بسیاری از شهرهای دیگه حرکت‌هایی رو دشمن برای کشتار مردم بیگناه انجام داد. شهر مقدس قم هم از این حرکت مذبوحانه دشمن به نوعی آسیب‌هایی را دید و در طول دوران دفاع مقدس بیش از 1800 نفر از مردم بیگناه قم در اقصی نقاط این شهر هدف بمباران‌ها و موشکباران‌های دشمن قرار گرفتند و به شهادت رسیدند. روز اول بهمن ماه از این جهت در تقویم ما یک روز خاص از او یاد شده، چرا که دو اتفاق در این روز در شهر قم افتاد. اول اینکه اون بمباران گسترده‌ای که منجر به شهادت بیش از 120 نفر از مردمان بیگناه این شهر شد و ده‌ها نفر در نقاط مختلف شهر قم دچار آسیب و مجروحیت شدند. نکته دوم، شهادت مظلومانه تعدادی از دانش آموزان بود، یعنی حدود 9 نفر از دانش آموزان 12 تا 15 ساله که یک گروه سرود انقلابی بودند که نها داشتن خودشون رو مهیا می کردن برای برگزاری جشنهای پیروزی انقلاب اسلامی، وقتی از اجرای خودشون از سینما تربیت قم برمیگشتن به مدرسه شون که مدرسه راهنمایی قطب راوندی در همین سرای بازار نزدیک حرم مطهر مورد حمله راکت‌های هواپیماهای صدام ملعون قرار میگیرن، به این 9 نفر و سرگروه اونها که یک جوان 31 ساله‌ای بوده که وقتی شما خاطرات این جوان رو می‌خوانید از حدود 1 هفته قبل خودش خبر شهادتش رو هم داده بوده به دوستانش، نزدیکانش که من شهید میشم. اتفاقا خیلی مورد باور دیگران هم این قرار نگرفته. خب این 10 نفر، 9 دانش آموز و مربی در حالی که سوار مینیبوسی بودند هدف قرار میگیرند و اینقدر مرگ اینها و شهادتشون متاسفانه دلخراش بوده که جنازه های اینها شاید تا یکی دو روز مورد شناسایی قرار نمیگیره. تا یه جای نوع لباسشون، تکه های لباس های اینها میتونن این نوجوانان عزیزمون رو شناسایی بکنن. اما نکته ای که شاید امشب که یاد و خاطره شهیدان بزرگوار رو در این جمعمون داریم گرامی میداریم و در ظل عنایات حضرت فاطمه معصومه مراسم بزرگداشتی برای این شهدا گرفته شده، بایستی یه مقداری ما واژه شناسی بکنیم، یک مقداری کار و حرکت دشمن رو باهاش آشنا بشیم. خب یک زمانی قطعا نوجوانان ما در زمان دفاع مقدس مورد حجمه جنگ های سخت قرار گرفتند، یعنی دشمن رو در رو اینها رو مورد حجمه قرار میداد، ضربه وارد میکرد، بمباران، توپباران با سلاح‌های مختلف اینها رو مجروح و به شهادت میرساند. اما امروز ورق به نوعی دیگر رقم خورده است، یعنی امروز هم نوجوانان ما، جوانان ما مورد یک حجمه ای از جانب دشمن هستند. من نکته‌ای که امشب میخوام چند جمله‌ای رو در این فرصتی که در اختیارمه با شما در میون بگذارم و درباره اون صحبت بکنم این است که دشمن هیچگاه در طول تاریخ دست از دشمنی خود بر نمی‌دارد. دشمن یا میگه باید اونی بشید که من میخواهم، ولی اگر قرار باشد اونی باشیم که خدا میخواهد دشمنی میکند. و این بسیار ساده اندیشیه که ما تصورمون این باشه که دشمنان در طول تاریخ یک زمانی دست از سر انسانهای موحد، خداپرست، انسانهایی که در مسیر بندگی خدا میخوان حرکت کنن برمیدارن. این ساده اندیشی است. لذا اون چیزی که مهمه دو نکته است. نکته اول این است که بایستی کید و مکر دشمن رو شناخت. در هر برهه هم متفاوت است. یعنی شما در جنگ صفین و صفین میبینید یک مدله، در جنگ احد یک نوع کید رو به کار میبندن، در جنگ تحمیلی کیدش و اون مکرش به گونه دیگر است، و در عصر معاصر که به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم، کید و مکر دشمن برای این نسل ما متفاوت شده. با اون چیزی که به نظر میرسه ما باید بهش توجه بکنیم این است که دشمن حجم فکر خودش رو، حجم نگاه خودش رو آورده تا اون نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده. مثلا شما ببینید در همین چند ماه اخیر مثلا میاد نقطه قوت در عصر غیبت ولایت فقیه هست، به دنبال هدف قرار دادن اوست، چون میدونه وقتی ولایت فقیه ضربه بخورد نظام فکری و اندیشه‌ای عصر غیبت رو میتونه متزلزل بکند. یه موقعی میبینید نقطه قوت نقش بانوان است، میاد زن رو هدف قرار میده و او رو سیبل خودش برای تغییر، برای انحراف، برای تغییر در رویکرد قرار میده. مقام معظم رهبری در اون تعبیر واقعا اندیشمندانه شون که همین اخیرا هم من دیدم برخی از بانوان نخبه جهانی که در این چند روز در کشور ما گرد هم آمده بودند به اون اشاره کردند که بزرگترین ظلمی که غرب در حق زن کرد این بود که اصالت و ماهیت زن رو میخواد ازش بگیرد. یعنی به زن بگه تو نمیخواد دیگه زن باشی، تو شبیه مرد باش، رفتارت، کردارت، نحوه مراودت، تمام ویژگیهات رو استحاله کن، همانند مرد شو. خب این بزرگترین ظلمیست که به نظرم میشود به بشریت کرد، نه به اسلام، نه تفکر و باورهای اعتقادی. این بزرگترین ظلمیست که در طول تاریخ دشمنان بشریت دارن در حق بشریت انجام میدن. شما ببینید وقتی ماهیت زن ازش گرفته بشود، هویت و اصالت زن ازش گرفته بشود، آیا جایگزینی رو میتونیم براش متصور بشیم؟ من همین امروز در یک جلسه ای که برای بانوان داشتم عرض کردم، گفتم شما همین یک نکته رو دقت کنید، اگر مادری رو از زن بگیرند آیا می توانیم جایگزینی برای مادر قرار بدهیم؟ قطعا نمی شود. دو زن یک نقطه قوت و هویتی است. دو دشمن او رو هدف قرار می دهیم. بیاین جلوتر می بینید که سپاه به عنوان یک عضو مقتدر و اقتدار بخش به یک نظامی، به یک حاکمیتی نقطه قوت است. بیاد او را هدف قرار میده و شما از این هدف قرار گرفتنها در آینده هم خواهید داشت. فقط یک کلیدواژه داره. کلیدواژه چیه؟ کلیدواژه قوت و نقطه قوت. هر جای نقطه قوت باشد، دشمن با مکر و حیله خودش اون نقطه قوت را هدف قرار میدهد. یکی از بخش‌های مهم یک جامعه نسل اوست، جوانان اوست، نوجوانان اوست، کودکان اون جامعه است. بذار امروز در زمانی ما داریم زندگی میکنیم که دیگه نباید منتظر باشیم هواپیماهای مثلا میراج یا میگ صدام یا امثال صدام بیان جوانان ما رو بمباران کنن. یه تعبیری رو حضرت آقا فرمودن چند سال پیش، فرمودن که دشمن امروز دیگه نمیاد تمام ادوات و ساختارهای سخت افزاری یک جامعه رو نابود بکنه. میفرمودن قدیم میامد بمباران میکرد، همه چیز از بین میرفت، چیزی دستش رو نمیگرفت، ولی یه موقعی میاد یه بمب شیمیایی میندازه، افراد از بین میرن ولی تجهیزات سالم میماند. امروز دشمن دنبال اینه، یعنی میخواد عملکردش به گونه ای باشد که نسل ما رو بر اساس نگاه خودش تغییر بدهد. ولی از ابزاری هم داره استفاده میکنه. یعنی امروز دیگه ما دنبال این نباید باشیم. من یادمه خب نوجوان بودیم در تهران، موشک باران که میکردن گاهی اوقات با بچه ها داشتیم بازی میکردیم، قشنگ مسیر موشک ها رو هوا می دیدیم، مثلا نشون می دادیم گاهی اوقات اون لحظه ای که بر زمینم می خورد می گفتیم الان خورد کدوم نقطه. می شد دید، علنی می شد اون حرکت دشمن رو به نوعی رصد کرد. ولی امروز جبهه دشمنی دشمن متفاوت هست. امروز باورها را هدف قرار داده. با چه ابزاری؟ مهمترین ابزارش فضای مجازیه. یعنی امروز ما باید این هوشیاری در میان مسئولینمون، حاکمانمون، برنامه‌ریزان فرهنگیمون باشه. نمی‌شود برادران و خواهران فضای مجازی رو باز بگذاریم، اینستاگرام رو باز بذاریم، واتساپ رو باز بگذاریم، بعد بگیم این نسلمون هم سالم بمونه. حکایت اینه که بگیم بذاریم موشک بخوره ما سالم بمونیم. بگیم نمیشه، موشک نابود میکنه. فضای مجازی نسل ما رو از بین میبرد. اگر کنترل نشه، اگر مدیریت نشه، اگر براش برنامه نداشته باشیم. من ای کاش میشد، من گاهی اوقات میگم ای کاش این مسئولینی که گاهی اوقات دم از این میزنن فضای مجازی رو باز بگذاریم، میتونست اینا یه چند جلسه هایی بیان کنار ما توی مشاوره ها بشینن، یعنی ببینن چه خانواده هایی داره فروپاشی توشون اتفاق میفته فقط به خاطر اینکه او فضای مجازی ولنگار در اختیاره. چقدر جوانهای ما دچار آسیب میشن. ای کاش اینجا حرم نبود و اینجا منبر نبود و من اجازه داشتم یه مقدار از اون مثنوی هفتاد من بگم که امروز چه اتفاقی داره برای نسلمون میفته. یعنی امروز اگر ما یه موقعی میدیدیم یه هواپیمایی میاد یه بمبارونی میکنه 9 نفر نوجوان عزیز و پاره تن وطن رو به شهادت میرسونه، امروز اینا با فضای مجازیشون دارن 10,000 نفر نوجوان و جوان ما را لحاظ باورهای اعتقادی شهید میکنن. من یه تعبیری رو میخوام از روایت یا وجود مبارک ابی عبدالله الحسین براتون بگم. یه موقعی حضرت به یه شخصی رو کردن، یه سوالی رو ازش پرسیدن. خیلی این سواله جای تأمل و دقت داره. حضرت فرمودن اگر 2 نفر در کنار تو باشن، یکیشون رو میخوان با سلاح بکشند، یکیشون رو میخوان باورهای اعتقادیشون رو تغییر بدند، و تو از بین این 2 نفر یکی رو میتونی نجات بدی، یعنی اگر بری اونی که باورهای اعتقادی داره رو نجات بدی اون یکی کشته میشه، اگر بری اونی که دارن میکشند رو نجات بدی این باورهای اعتقادیش از بین میرود، تو کدوم از این یک رو نجات خواهی داد؟ حضرت اجازه جواب ندادن، با کلمه قطع شروع کردن، فرمودن قطعاً او کسی که داره باورهای اعتقادیش مورد هجم قرار میگیرد رو نجات میدهی. یعنی امروز دفاع از حریم اعتقادی نسلمون، جوانانمون، نوجوانانمون، از دفاع در شهرهایی که سنگر می ساختن، می رفتن زیر زمین پناهگاه می ساختن، امرو مهمتره. یعنی اون موقع اگر دغدغه این بود زیر زمین پناهگاه درست بکنیم که نسلمون آسیب نبینه، امروز باید با دغدغه بیشتری پناهگاه‌هایی رو درست کنیم برای حفظ حریم باورهای اعتقادی نسلمون. این امرو لازم تر است، واجب تر است. آیا واقعا این هم و غم وجود دارد؟ آیا افرادی که شیر شبکه‌های مجازی در اختیارشون ولومش رو کم و زیاد میکنن، آیا این باور توشون وجود داره که ما موظفیم، وظیفه داریم از حریم اعتقادی نسلمون محافظت کنیم؟ ببین ما امروز داریم اشتباهات راهبردی انجام میدیم برای سلامت وجود بچه هامون، خیلی هم خوب میان آقا آلودگی هوا آسیب میزنه، مرگ و میر رو افزایش میده، خب مدارس رو تعطیل میکنی. خب این حفظ حریم جسم نسلمون، ولی آیا انتقال اینها دوباره به فضای مجازی آیا این کار منطقی است؟ آیا برای این فکر نباید بکنیم که ای تا یه تقی به توقی میخوره مدارس تعطیل میشه 12-13 میلیون دانش آموز رو گسیل میدیم به فضای مجازی، فضای پرآسیب؟ آیا نگران کیان اعتقادی نسلمون نیستیم؟ آیا نگران کیان اخلاقی نسلمون نیستیم؟ باید این رو براش بیاندیشن. اندیشکده ها باید اتاقهای اندیشه ورزی شکل بگیره، فکر کنن. ولذا این تا این دغدغه نباشه، ما امروز نسلمون در جنگ جدید که جنگ شناختیه، جنگی که روی افکار کار میشه، جنگی که باطل رو حق جلوه میده، باطل رو جذاب نشان میده. امروز اگر برای این برنامه نداشته باشیم، فردا مواجه میشیم با یک نسلی که شاید خیلی لحاظ سلامت جسمی هم وضعیتش خوب باشه، خوشپوش باشه، خوشتیپ باشه، خوشهیکل باشه، خوشچهره باشه، ولی درون او آسیب دیده. این رو بعد امروز ما مراقبت بکنیم. رضا درسی که شهادت شهدای اول بهمن، خصوصا دانش آموزان عزیزمون در اون سال به ما داره میده، و اینکه مقام معظم رهبری دعوت کردن به تدبر، به تبیین همین ماجرای این گروه سرود، این نوجوانها، شاید یک زاویه نگاهی باید همین زاویه باشه که آیا ما امروز وظیفه محافظت از نسلمون رو نداریم بیش از قبل؟ و اینو به شما بگم برادران و خواهران، جنگ نظامی و سخت به مراتب ساده تر از جنگ های شناختیه. چون شما دشمن رو میبینی، دشمن پرچم داره، عده و عده داره، ابزارالاتش معلومه، لباسش معلومه، هواپیماش که میاد پرچم دشمن روش معلومه، ولی در جنگ شناختی نیست، خودشو در قالب یک دلسوز و دوست معرفی میکنه، ورود پیدا میکنه در عمق افکار نسل ما. به نسلی که ما باید حتما مراقبت بکنیم، اینا سرمایه یک جامعه. و میدونید در جنگ شناختی میزان آسیب انسانی بیشتر از جنگ های نظامیه. ما در دفاع مقدس بیش از 200,000 شهید تقدیم کردیم به اسلام. سوال اینه آیا در جنگ های شناختی هم همین اتفاق میفته؟ امرو وقتی شما میایید آمار میدید، اینستاگرام رو یه بازش بکنید، حدود 40 تا 50 میلیون آدم تو این فضا داره حرکت میکنه. من ایش وقت این خاطره رو تو خاطرم نمیره، میخوام برای شما هم بگم. در اوائل دولت 8 ساله سابق بود، وزیر ارتباطاتش ایشون در کنگره نماز، همایش کشوری نماز در بندر عباس، اون موقع هنوز خدمت شما عرض کنم که فضای تلگرام فیلتر نشده بود، باز بود، خود ایشون در اون همایش مطرح کرد که 97% محتوای تلگرام با هنجارهای جامعه ما سازگاری نداره، 3% سازگاری داره. قطعا امرو فضاهای مجازی همینطوره، یعنی اکثر محتوا و هنجارهای فکری، باورهای اعتقادی، هنجارهای ملی ما، هنجارهای قومیتی ما، هنجارهای فرهنگی ما سازگاری نداره. خب بازش بکنیم، بذاریم این ناهنجاری ها نفوذ پیدا بکنه، خب هویت جامعه از دست میره. بذار امروز ما باید به صورت جد، یعنی مطالبه گری بکنیم. من میشه میگم که ما 3 مرحله داریم که این مراحل در کلمات حضرت آقا وجود داره. فرمان مطالبه گری، انتقاد، یه جایی حتی اعتراض. اینها گاهی اوقات خوبه برای رسیدن به یک خواسته منطقی و معقول، ولی اختشاش رو هیچ که قبول نداره. ولذا ما باید در مرحله اول به ذهن من میرسه که ما مطالبه گرای خوبی هم حتی نیستیم، که مطالبه گری بکنیم که آقا نسل ما امروز باید افکارش، باورهاش و اعتقاداتش شهید نشه، باید حفظ بشه، باید حواسمون باشه. من بحثم رو جمع بکنم. بحث بنده امشب حول این بود که بالاخره این روز که به بزرگداشت شهدای اول بهمن ماه شهر قم برگزار شده، خصوصا اون گروه سرود مدرسه راهنمایی قطب رابندی و اون شهادت نه نوجوان ما که در اون حملات مذبوحانه لشکر بعثی به شهادت رسیدن، و درس عبرتی برای ما باشد از این جهت که بدانیم امروز در جنگ شناختی خدایی نکرده نسلمون مورد بمباران‌های شدید قرار نگیره. یعنی نشه موقع ما دور همدیگه بشینیم بیم ایداد بیدار، ای کاش برای فضای مجازی تصمیمی گرفته بودیم، یه فکری کرده بودیم، یه برنامه ریزی کرده بودیم که باورهای اعتقادی نسلمون آسیب نبیند. امیدوارم انشالله با دلسوزی که ما در مسئولین کشورمون سراغ داریم این حساسیت هم شکل بگیره که حتما برای موضوع برنامه ریزی بکنن، طراحی داشته باشن، باورهای فکری و اعتقادی اخلاقی نسل امروز ما که سرمایه کشورن. من گاهی اوقات در دانشگاه ها به جوان ها نوجوان ها اینو میگم، میگم شما فکر نکنید خودتونید و خودتون، در حکومت اسلامی در عصر غیبت تک تک شما یک سرمایه اید، ذخیره اید برای عصر حضور حضرت ولی عصر. باید خیلی خودتون رو مراقبت بکنید و ما هم باید توی مراقبت به این نسل کمک بکنیم. خدایا خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزاد. قلب حجتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان، ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده. امام و شهدامون، این شهدای عزیز اول بهمن ماه سال 65 بر سر سفره حضرت زهرا، زهرای مرضی سلام الله علیها مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روز افسون عنایت بفرمام، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز اهل قرآن اهل محبت به اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله.